میزبانی آزادی،
معرفی شیموهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروزه ما دولت عثمان، سابق معاون نخست وزیر و وزیر پیشین اقتصاد و سودای تاجیکستان است.
دولت عثمان سال 1957 در ناحیه قبادیان به دنیا آمده است. بعد ختم مکتب میانه سالهای 1979-1981 در صف ارتش شوروی در قزاقستان خدمت کرده است. سال 1990 شعبه حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم میکند. از سال 1976 با حرکت های پنهانی اسلامی شهر دوشنبه پیوست میشود. سال 1990 به عنوان نماینده تاجیکستان یکی از مبتکران برگزاری انجمن نخستین حزب نهضت اسلامی اتحاد شوروی در برگزاری و تأسیس این حزب شرکت می‌ورزد. تا سال 1991 راهبری شعبه تشکیل حزب را بر دوش داشته و در برخی از کشورهای پیشین شوروی در تأسیس شعبه این حزب سهم می‌گذارد. بعد از تشکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معاون اول آن انتخاب می‌شود. در سال 1992 در حکومت مصالحه ملی به عنوان نائب سروزیر فعالیت میکند. سالهای جنگ داخلی سردار ستاد نیروهای مخالفین در افغانستان تعیین میگردد. سال 1998 طبق سهمیه 30% اپوزیسیون وزیر اقتصاد و سودای تاجیکستان تعیین میشود. نامزد علوم سیاسی و کارمند اکادمی علوم تاجیکستان است.
نخستین پرزیدنت تاجیکستان صاحب استقلال رحمان نبیوف هنوز یک سال در این مقام کار نکرده بود که مجبور شد استعفا دهد. محترم دولت عثمان، شما به هنگام استعفا دادن رحمان نبیوف در وظیفه نائب نخست وزیر تاجیکستان فعالیت میکردید و شخصا شاهدی رخ دادن این حادثه در 7 سپتامبر سال 1992 در فرودگاه پایتخت بودید. بگویید که این حادثه چه طور رخ داد؟
بعدی 2 هفته بعد از اینکه من معاون نخست وزیر تعیین شدم، در ابتدا ابتکار شخصی خودم بود، اما بعدا دیگر راهبرهای اپوزیسیون در جریان گذاشتم. روز یکشنبه 19 می بود، زنگ زدم به جناب نبیوف، گفتم که اگر وقت داشته باشم من چند لحظه قبول کنه. من ساعت 10 آمدم به اتاق کاری رحمان نبیوف من را بسیار به خوبی قبول کرد. واخوری اول ما مثل یک واخوری شناسایی بود. کوشش کردیم که در اطراف پرابلم های عمومی که فعلا وجود داره در اطراف همونا گپ زنیم. برای هدفی که به نزد رحمان نبیوف آمده بودم، هدف در ملاقات اولا ذکر نکردم، چون که میخواستم که رحمان نبیوف آماده شود. یک هفته بعد، یعنی یک شنبه دیگر، باز تلفن کردم، باز رحمان نبیوف من با قبول کردم. بعد من گفتم که رحمان نبیوچ، یک پیشنهاد دارم برای شما، شما اگر قبول داشته باشید. گفت که بگو. من گفتم که اتحاد مخالفینی که فعلا وجود دارد آماده است که برای شما تعهد کند که همین 5 ساله که شما رئیس جمهور انتخاب شدید، با تمام نیروش، با تمام امکاناتش از شما دستگیری میکند و تعهد میکند که 5 سال دیگر هم شما سلامت باشید، مثلا باز دوباره انتخاب شوید و رئیس جمهور باشید. بیاید شما مثلا امور دولت در دست بگیرید، حاکمیت مثلا مستحکم کنید. بعد رحمان نبیوچ یک نگاهی بسیار رمزامیزی به طرف من نگاه کرده، یک سخن بسیار جالب گفت. گفت که دولت کار دست من به نه. بعد من حیران شدم، گفتم که چطور کار به دست شما نیست؟ گفت که پیش از این که شما معاون نخست وزیر شوید، ماه یانوار من همین ایگنبردی فیولبرس از کار گرفتم و با جناب کریموف مشورت نکرده این کار کرد. 5 ماه شد که جناب کریموف، هرچند که من تلفن میزنم، تروبکه مرا نمیبردار، یعنی تلفنم گوشی مرا نمیبردار. من همین قدر گفت رئیس جمهور، مثلا یگان کار کرده نمیتون. بعد ما جمع شدیم برای اتحاد مخالفین، از واخوری هایی که به جناب نبیوف داشتم برداشت. من به آقای تورجانزاده و نوری و همتزاده و طاهری عبدالجبار مرحوم و شادمان هم نهی که مثلا جمع شده بودن، من گفتم که مثلا جناب نبیوف هم این تر میگه، ما باید در فکری باشیم که به طریق راه قانونی جناب نبیوف برود. تصمیم سری عبدالملک عبدالله جانف قرار گرفتیم، گفتیم نفر فعالی که از شمال میتونه فعلا جناب نبیوف ایواز کند، همین عبدالملک عبدالله جانوف. یعنی فکر میکنم که آقای توراجان زاده و آقای نوری و همت زاده و یعنی چهار نفری ما بودیم در وقت تصمیم گرفتیم که باید سر آقای عبدالله جانوف کار کنیم. و اولین واخوری ما هم واخوری باسته یکی از نفرهای معتمد عبدالله جانوف که قریش خان میگفتن، دست قریش خان در یک خانه های استقامتی در شهر دوشنبه. اول ما با نماینده جناب عبدالملک عبدالله جانوف خوردیم، من و جناب نوری مرحوم، و هدف مونه براش بازگو کردیم. بعد واخوری آینده ما با عبدالملک صورت گرفت. قرار شد که ما مثلا نماینده های مردم خوجنده آماده کنیم برای که در سسیه پارلمان اونها مجبور کنند جناب نبیوف که استعفا برند.
خوب در اجلاسه 15 هم.
در اجلاسه 15 هم قرار بود نماینده های مردم خوجند با اونها باید عبدالملک عبدالله جانوف صحبت میکرد، قضیه را بررسی میکرد و همه اونها که یک دلانه این چیزا قبول میکردن. بعد ما جلسه پارلمان را دایر میکردیم. عبدالله جانوف بعد از صحبت یک ماه دو ماه به ما اطلاع داد که نماینده های خوجند آماده هستند. وقتی که جلسه پارلمان سر شد، دوستوف برآمد کرد، رحمان نبیوچ گفت شما توانمندی اداره کشور ندارید، کشور به جنگ شهروندی داره میرود، شما باید استعفا بدید. دیگر بعد این دوران اشرف، وقتی که دوران اشرف برآمد کرد، رحمان نبیوچ دیگر رئیس جمهور بود، حس کرد که چیزی هست در پشت اون، پیشنهاد کرد به رئیس پارلمان که باید تنفس اعلام شد. رئیس پارلمان از پیشنهاد رئیس جمهور صرف نظر کرده نتونست و در نتیجه در جلسه پارلمان یک تنفس اعلام شد. تنفس برای رحمان نبیوف بسنده شد که در بین وکلای از ولایت خوجند بده یا تفریقه ایجاد کند. و بعد از تنفس دیگر پارلمان از محاکمه مثلا استعفای رحمان نبیوف صرف نظر کرد. من یاد دارم که رحمان نبیوف بعد تنفس و من خیلی با قهر درفتاد، گفت شما من میدونم چی کار کرده استادید. البته من خیلی خدمت دور گرفتم، گفتم من در این کار یکان دخالت ندارم، این نماینده های پارلمان های فکرشون. گفتم که وضعیت کشور خیلی در هم رفته استاد است، به همین خاطر است که پارلمان تاجیکستان یک قرار قبول کرد که باید هر طرف خالص اله شود و یک کمیسیون تاسیس شد که در رأس این کمیسیون خود من انتخاب شدم برای خالص اله کردن دو طرف، که این معنای باز هم بحرانی تر شدن وضعیت داشت.
بگذاریم از این همه، بیایم به سر خودی همون حالت دادن استعفای نبیف در فرودگاه.
خب
چگونه اتفاق افتاد؟
وقتی که بحران بازم چقدرتر شد، یعنی به صلاحیت حکومت جناب نبیوف بازم زیادتر شد، همون گفته شنیدهایی که من اشاره کردم شروع شده بودن همونا ادامه یافتند. بالاخره دوباره مسئله دعوت اجلاسیه پارلمان دوباره با وجود آمد که البته تنها پارلمان میتونست که به کفایتی رئیس جمهور اعلان کند. بعد از صحبت های طولانی نماینده های ولایت خوجند که علاقه همش در شمال بودند، دیگر در دوشنبه حدودی 5-10% هم زندگی نمیکرد، پیشنهاد کردند که اونا آماده هستند که جلسه پارلمان در خوجند دعوت شود و در حضور اونها وضعیت محاکمه شود، رحمان نبیوف استعفا برود در خوجند. برای همین قرار قبول شد که حکومت جناب نبیوف و نماینده هایی که آماده هستند به خوجند بروند، البته نماینده های کلوب از کلوب به خوجند پرواز میکردند، اونایی که در دوشنبه هستند باید به خوجند سفر کنند. اکبرشاه اسکندر رو تلفن کردن، مرا دعوت کردن به نزد خود. من اومدم، گفت که شما باید همراه ما خوجند بره. باید ما تنها همین نمیدونستیم که باید رئیس جمهور هم پرواز کنه بره و ما هم پرواز کنیم. اما ما یه شرط گذاشتیم که بگذار رئیس جمهور خودش به هواپیماش بره، ما همراه رئیس جمهور نمیره. به همین خاطر رحمان نبیوش که در باغ استراحتی شورای وزیران در اونجا بود و نیروهای روسی حمایش میکردن از 201 فرقه 201 روسیه، اونا بر وقت رفته بودن به میدان و تقریبا نیم ساعت بعد و یا ما فکر کردیم که آقای اکبرشاه اسکندر گفت که رئیس جمهور پرواز کرد برفت، نمیریم گفت میدان. ما یک جای در ماشین آقای اکبرشاه اسکندر ششتم رفتیم به میدان. وقتی که در میدان به اون VIP که جایی مثلا چی رسیدیم، در اونجا علاقه تیرپرانی تمام شده بود. اهل ماشین ما در اونجا توقف کرد. ما همراهی اکبرشاه اسکندروف که از ماشین فرامدیم، مرحوم رحمان نبیوف در درامدگاهی همون وی آی پی راست استادگی بود. به طرف من گفت دولت این چی کاری کردگید؟ این طرف گذر تیر نرسد گفت. بعد موقعی اکبرشاه اسکندروف حیران شدیم که چی وضعیت است، چی شده است در اینجا. در آمدیم دیدیم که گردی چی همش محاصره است با نیروهای اسمت گفتنی از اول بود اون بود و با ملا عبدالغفار این دو نفر دارن فرمان داده استادن در اطراف. از پشت اونا دیدیم که تانک های روسی آمده محاصره کرده گستن. کوشش کردیم هرچند که بگیم که اخین کار چرا صورت گرفته، چی صورت گرفته، که هیچ که به حرف ما گوش نداد. تهدیدم کردن که اگر کسی چی شود ما مثلا. اونا برای امون نبیش گفتن که تنها راه همین است که تو باید استعفا بدی. امون نبیش مجبور شد که همونجا عریضه استعفا بنویسه در میدان هوایی.
برخی میگن که گویا که این کار کاری دستی حکومت اون روزا و اتحادی مخالفین بود، یعنی عملی از قبل طرح ریزی شده بود.
آدم های اساسی که این کار را تشکیل کردن یکیش در حیات، در قید حیات نیست و یکیش هست، یعنی من اجرا کننده های اینا را میگم. این کار طرح سازمان جاسوسی بود، سازمان جاسوسی یا ازبکستان یا روسیه که فعال بودن، یعنی سازمان جاسوسی یعنی کاجبه تاجیکستان در این کار یکان دست نداشت.
مخالفین،
راهبریت مخالفین هیچگاه نمیخواستن که رحمان نبیوف با این صورت استعفا برد. اگر اونا دست میداشتن هیچگاه ما کوششی دو بار مثال جلسه پارلمان کردن نمیکردن. تا آخرین درجه کوشش های مخالفین این برای قانونی مثلا تغییر دادن حکومت.
رحمان نبیوف چرا میبایست استعفا میداد؟
چرا شمین است که بکفایتیش از ابتدای مثلا رئیس جمهور شدنش واقعیت همورزه را درک نکردنش معلوم بود. هیچ کوششی نکرد که نیروهای سیاسی که نو در میدان اومدن با اونا وارد مذاکره شود، اونا را به خودش نزدیک کنه، از اونا استفاده برد. همچنانه که همه کارها را در مرحله اول همه رؤسای جمهوری سابق شوروی کردند. نظربایف، کریموف با اسلامی هاش سال اول رفت مذاکره کرد مثلا آورد، بعد اونا را سرکوب کرد، اما تا پایه های حکومت ملیش را مستحکم کردند. اما متاسفانه یا رحمان نبیوف همیرا نخواست یا آماده نبود. به همون محاکمه ای که در پارلمان نوجوانوف شد از جانب رئیس پارلمان تاجیکستان مرحوم کنجایوف، همون به صلاحیتی رئیس جمهور علکنشون میداد، چونکه محاکمه وزیری مثلا حکومت کاری مثلا رئیس پارلمان نبود.
شما وقتی که نبیوف استعفا داد همراه صحبت کرد و چی گفت؟
نبیوف البته خیلی پافشاری کرد که استعفا نمیتهد، حتی شرط های دیگر هم گذاشت که مثلا آماده است که مثلا در خوجم برای استعفا بتهد یا کرگر کنه. اما در حالت نبیوف قرار گرفته بود دیگر راه دیگر نداشت از اینکه همون عرضه استعفا را بنویسد. تصمیم درسته که جناب نبیوف هم برای جان خودش و هم برای باز بخرنج تر نشدن وضعیت گرفت. فکر میکنم تصمیم درست بود که نبیوف عریضه استعفا همونجا نوشت.
عریضه استعفا خودش با دست خودش نوشت؟
با دست خودش نوشت، با کمک البته اونجا وزیر امنیت بود و وزیر عدلیه بود و اینا با کمکش کردن فرض کردیم اونا تاریخی مثلا چیشه چخیل رسمی کنندن شمسو یک ورق قعودی ده گرفت عریضه نوشت.
به هر صورت در همون حادثه حرف آخر رو کی میگفت؟ مثلا ملا عبدالغفار سخن آخر رو میگفت یا که اسمت؟
اسمت اجرا کننده حرفای ملا عبدالغفار بود. حس میشد که اسمت از ملا عبدالغفار اطاعت میکند.
گفته میشود که ملا عبدالغفار با خدمات جاسوسی کشورهای خارج از جمله روسیه همکاری داشت و حتی بعضی شایعه های هم هست که برای این استعفا ممکن مبلغ هم گرفته باشد.
اول اینکه این شخصیت در قید حیات نیست. دوم اینکه ملا عبدالغفار در زمان شوروی خطیب مسجد بود. حتما در زمان شوروی خطیب های مسجد ها واقعا هم در کمیته های امنیتی ملی همون وقت البته همکاری زیج داشتن. استثنا نیست که مثلا مرحوم ملا عبدالغفار یکان علاقه مثلا با این خدمات داشت یا که با یکان شخصیتی از خدمات که مثلا به وسته به خود مسکو و روسیه مثلا تحریزی میکرد داشت، شاید این چیزا استثنا نباشد. اما ما دقیقا گفته نمیتونیم چون که ما در اینجا فکت نداریم. مثلا ملا عبدالغفار برنامه چی روسیه یا ازبکستان اجرا کرده است. اما اون وقت همه به این خلاصه اومده بودن که مانع اصلی رئیس جمهور است، یعنی رئیس جمهور نمیخواهد وضعیت اصلاح کند و هر کس که هم چی اقدامی که در مقابل رئیس جمهور میکرد از جانب دیگر نیروهای مخالف قابل قبول بود، طرفدار بود.
خوب جناب دولت، برای صحبت صمیمی و آشکار و خیلی معلومات های جالب به شما تشکر زیاد.
سلام بشه.
و شنونده ارجمند، در همین جا فرصت جدا شده به برنامه ما به انجام رسید. شما می توانید در انتخاب مهمان آینده به ما کمک کنید. نشانه ما از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگاری خوش تمنا دارم.